گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی. به گوش به گوش، به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس. به گوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیشماری 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 31 مه 2021 برابر با 10 خرداد ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. سنما سنما، آواز سپیده رئیس سادات.
ای مطرب ده سنما، ای مطرب ده سنما، زمنان میخوش سنما، زمنان میخوش سنما، این منزل را سنما پرورش خنده کن، سنما این منزل را سنما پرورش خنده کن، سنما 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 سنما.
روز انتخاب نمایشنامه با صدای ستاره سهیلی و علی کامرانی، ضبط و تدوین صدا جمشید بهرامی و موسیقی گوستاو سانتولایا، نویسنده و کارگردان وحید منجزی.
گل سرخ خوشبویی برام آوردی، عطرش همه جا رو پر کرده.
خوشحالم که دوستش داری.
من همه ی گلایی رو که تو برام میاری دوست دارم. اولین نرگسایی رو که برام آوردی یادته؟ عطر شیرینش هنوز تو وجودمه.
فدای وجودت، تا باشم برات گل میارم. امروز تو گل فروشی خیلی یادت کردم. مردم برای آذین بندی شهر دسته دسته گل میخریدم.
آره، صبح منم رفته بودم گشت و گذار، همه جا رو دیدم. امسال چه قشنگ خیابونا رو تزیین کردن. کوچه ها حال هوای زندگی گرفته، همه جا چراغونه.
چه جشنی بشه امسال، جشن یه سالگی آزادی ایران و انتخابات سراسری.
مثل یه بچه یه ساله که تازه میخواد راه رفتن یاد بگیره. کی فکرشو میکرد یه روز ایران از بند آخونده آزاد بشه؟
کی فکرشو میکرد انتخابات آزاد داشته باشیم
بدون علک کردن کاندیداها،
تشکیل احزاب مستقل،
پایان انتخاب میانه بد و بدتر.
همیشه برامون مثل یه رویا بود.
یه اعتراف بکنم، من اون آخر کاری ها ناامید شده بودم. میترسیدم هیچ وقت این روزا رو نبینم.
همه چی یه دفعه اتفاق افتاد.
هنوز هم باورش برام سخته.
فقط ظرف 2 هفته جمهوری اسلامی با همه یال و کوپالش فرو ریخت. کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد؟
حتی 2 هفته هم نشد. 12 روز. ولی 12 روزی که سالها مبارزه رو پشتش داشت.
خشم مردم مثل کوه یخی بود که حکومت فقط نوکشو میدید. کوه خشمی که یک عمر انکارش کرده بودن.
رهبر رو بگو که تا دم آخر فکر میکرد مردم عاشقشن. چشاش فقط ساندیس خورایی دوروبرشو میدید که ازش بود ساخته بودن.
دیکتاتورا همگی دوچار توهمن.
کوردلن.
کوردل؟ چه کلمه خوبی. آره دیکتاتورا کوردلن.
اگه میتونستن با دلشون دنیا رو ببینن که دیگه دیکتاتور نمیشدن.
ملاهای کوردل حتی تو خوابم نمیدیدن که حکومتشون به این سرعت سقوط کنه. یادته؟ میگفتن تو قم و مشهد ظرف 2 روز تیغ و کراوات نایاب شده.
البته این که شوخی بود. اون شیادهایی که ما میشناختیم از سالها قبل ریش تراش و کراواتشون رو تو چمدوناشون بسته بودن برای روز مبادا.
و اون روز مبادا اومد. و چه روز مبادایی هم شد.
وحشتناک بود.
خودشون مسببش شدن.
از این ستون به اون ستون پر از خون بود.
حقشون بود.
هیچ وقت اونقدر کینه و نفرت رو تو خیابونا ندیده بودم.
میدونی این همه نفرت از کجا اومد؟ میدونی؟ آخوندا نباید اون بلاها رو سر مردم می آوردن.
خون جلوی چش آدم ها رو گرفته بود.
مردم هیچ چیزی رو فراموش نکرده بودن. مردم فقط سکوت کرده بودن. مثل آتش فشانی که از دور خاموش به نظر میرسه ولی هر لحظه میخواد فوران کنه.
انگار کابوس های من داشت چاقو به دست و خیابونا راه میرفت.
هیچ وقت جنایت بی پاسخ نمونده.
برادر مقابل برادر ایستاد.
انتقام چیزی نیست که آدم از یادش بره.
تفنگ ها داشتن شلیک میکردند.
سپاهی ها بودن. بسیجی ها. لباس شخصی های کلاش به دست.
سینم داره میسوزه.
نه میبخشم نه فراموش میکنم.
آه از این همه خون.
خودشون قتل عامو شروع کردن.
کشتار پشت کشتار.
مریوان یادته؟ جوانرود کردستان. یک ماه تمام رودخونه ها جنازه های دست بسته می آوردن. سیرجان، شیراز، کرمانشاه، شهریار، اهواز. ماه شهر. هنوز پرنده های مهاجر وحشت دارن توی اون نیزار آشیونه بسازن.
و بعد خون با خون شسته شد.
اگه آدم ها رو به تیروار نمی بستن مردم اون طور ازشون انتقام نمی گرفتن.
امروز صبح یکی از اونا اومده بود پیشم.
یکی از کیا؟
یکی از همون پاسدارایی که زمان سرکوب قیام محشر به مردم تیراندازی کرده بود.
خودش گفت؟
آره. می گفت ای کاش فرمان آتش رو اجرا نمی کردم. ای کاش به جای مردم فرمانده نامردم رو میکشتم. ای کاش دستم میشکست و به هموطنم شلیک نمیکردم.
بهش میگفتی خیلی دیر فهمیدی برادر. خیلی دیر.
حالش خیلی بد بود. میگفتی که نمیتونه تو چشه هیچ موجودی نگاه کنه. می گفت از وقتی که کشته شده 3 بار خودش رو تو جراحی غرق کرده، ولی رودخونه دوباره روحش رو پس داده. حتی نخلای آبادان حاضر نیستن با ریشه های مادرانشون قدری از تلخی جونش رو بمکند تا از بار سنگینی عذابش کم بشه. میگفت دوست داره نابود بشه، ولی هر کار میکنه از بین نمیره. دوست داره تجزیه بشه تا حافظه تمام ذرات وجودش پاک بشه، ولی این اتفاق نمیفته و مثل یه تیکه پلاستیک طبیعت اونو هر بار پس میزنه.
عاقبت همه ی موجودات جنایتکارانو پس میزنن. حتی بچه هاشون نمیخوان اسم اونا تو شناسنامه‌شون باشه.
از من خواست که ببخشمش.
خب تو چی گفتی؟
برام سخت بود.
معلومه که سخته. مگه میشه آدمی رو که به روی مردمش اسلحه میکشه بخشید؟ تفنگو دادن دست پاسدار که از آب و خاک و جون هموطنش دفاع کنه، نه اینکه بشه جیره خوره یه ملای تبهکار و خون مردم رو بریزه.
من به رد تناب دور گردنش نگاه کردم که از کبوتی به بنفش میزد. دلم به حالش سوخت، به خصوص وقتی فهمیدم که هیچکی براش گل نمیاره.
بخشیدیش؟
آره.
به همین سادگی؟
ساده نبود، ساده نیست، ولی نمیخواستم عذابش ادامه پیدا کنه. یکی از گلوله های توی سینمو در آوردم، دادم بهش. اونم گلوله رو مثل یه قرص مسکن گذاشت روی شقیقش و آروم به خواب رفت. یه خواب عمیق، انگار 1000 سال نخوابیده بود.
دلم برات تنگ شده.
من که همیشه پیشتم.
کاش میشد یکی از اون گلوله های توی سینه تو بذاری روی قلب من تا بتونم بیام پیشت.
به موقعش میای عزیزم، ولی تا اون وقت خیلی کارا هست که باید انجام بدی. امروز روز انتخابه. تو باید آرزوهای هر دومون رو انتخاب کنی. آرزوی من که یادته. نذار این آزادی هیچ وقت از دست بره.
میدونم. این آزادی عزیزترین چیزیه که داریم.
اگه بوت ها دوباره بذارند.
کدوم بوت؟ بوت ها که همه رفتن؟
ولی بودسازها که هستن.
از چی اینقدر میترسی؟
از اینکه همه چیز رو دوباره بدیم دست یه نفر و اون بشه اختیار داره هممون.
چرا اینقدر نگرانی؟
چون اینجا همیشه یک بود رو شکستند و به جاش یه بود بزرگتر ساختن.
ای کاش میشد اینو فریاد زد.
فریاد بزن به آدما بگو نذارید کسی آزادی رو از ما بدزده. بهم قول بده که نذاری کسی دوباره این آزادی رو از ما بدزده.
بهت قول میدم.
عطر این گل سرخ همه جا رو گرفته. بازم برام گل بیار. هیچ چیز مثل گلای تو منو آروم نمی کنه.
صدای ناهید حسین رو بشنوید.
من در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 شرکت نمی کنم. رأیم باعث ادامه حیات رژیم می شود. تحریم انتخابات به دنیا ثابت می کند که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت مردمی نیست.
ترانه زندگی کن با صدای شیر مهبد.
عشق و متن سرخه شعر خورشید شبانه زندگی کن زندگی تو هم نفس با روح بارون زندگی از جنس لحظه روی بال باره شکنجه نه به اعدام جهان مال تو مال خودتو تو میتونی بگی ظلم و نمیخوای مثل شعله مثل شبنم مثل ابرو مثل تندر زندگی همین بام بسته بخشد این غم بسته لولک تو هم ترانه با من و ما رو به آزادی رها شو رو به آزادی رها شو
دوستان عزیز امروز بخش دیگری از کتاب زبان عشق مجردها رو با هم میشنویم.
5 زبان عشق مجردها نویسنده گری چاپمن مترجم سیمین موحد گوینده ستاره دژم فصل 3 زبان اول عشق کلام تاییدآمیز روان زبانشناسی یعنی علم مطالعه اثرات زبان بر شخصیت این واژه جدید و غربی است اما واقعیت این است که همه ما شدیداً تحت تاثیر کلماتی قرار داریم که طی سالها شنیده ایم برخی مجردها در محیطی بزرگ شدند که آکنده از واژه‌های مثبت بوده است آنها کلماتی شنیدند که بر جوانب خوشایند سرورآمیز و زیبای زندگی تاکید داشته است بقیه در محیطی بزرگ شدند که زبان منفی در آن حاکم بوده کودکانی که در این محیط‌های متفاوت بزرگ می‌شوند، کلمات کاملاً متفاوتی می‌شنوند که شخصیت‌های به کلی متفاوت و الگوهای رفتاری شدیداً مغایر هم را به وجود می‌آورند. این ضرب‌المثل کهن به درستی بر تأثیر واژه‌ها تأکید کرده که می‌گوید زبان قدرت زندگی و مرگ را دارد. اگر واژه‌ها چنین قدرت و تأثیری دارند، به خوبی میتوان فهمید که کلمات تاییدآمیز یکی از 5 زبان اساسی عشق هستند. همچنین واضح است که افراد مجردی که در محیط کلامی منفی بزرگ شده اند در زمینه صحبت به زبان کلام تاییدآمیز بیشتر مشکل دارند. برای بعضی از آنها این کار به معنی فراگیری فرهنگ لغات جدیدی است که همزمان با آنها باید سعی کنند واژه‌های منفی را که به راحتی بر زبانشان جاری است پاک کنند. این کار مستلزم این است که آنها یاد بگیرند واقعاً به کلام تاییدآمیز دیگران نیز گوش کنند. بگذارید از همان اول این را روشن کنم. من امیدوارم فرد مجردی که این کتاب را گوش می کند دریافت و ابراز محبت به هر 5 زبان عشق را یاد بگیرد. من فرض می کنم کسانی که وقتشان را صرف مطالعه کتابی پیرامون عشق می کنند می خواهند افراد بهتری باشند، روابط بهتری داشته باشند و توان بالقوه خود را برای ایجاد تأثیر مثبت بر جهان را به منظره ظهور برسانند. من صمیمانه بر این باورم که یادگیری 5 زبان عشق و صحبت با آنها شما را در کسب این هدف یاری خواهد کرد. خب خبر خوب این است که همه این زبانها را میتوان یاد گرفت. ما در این فصل روی یادگیری بیان کلمات تاییدآمیز و دریافت آنها تمرکز میکنیم. این زبان اصلی عشق بعضی از مردم است. اما همه ما باید بتوانیم به این زبان صحبت کنیم. همه ما از شنیدن تعریف و تمجید لذت میبریم. حالا چگونه میتوان این زبان را به بهترین وجه بیاموزیم و مورد استفاده قرار دهیم؟ برای بعضی از مجردها کلام تاییدآمیز به منزله زبان مادریشان است. آنها در محیطی مثبت بزرگ شدند و واژه‌های تاییدآمیز بسیاری را در دوران کودکیشان شنیدند و صحبت به این زبان برای آنها نسبتاً آسان است. زیرا آنها سالهای متمادی این زبان را تمرین کردند. اینها مجردهایی هستند که در محیط اجتماعیشان به عنوان افراد تشویق کننده شناخته شده اند. آنها دائما دیگران را تشویق می کنند، تایید می کنند و قدردانی و تحسین خود را نسبت به دیگران ابراز می کنند. در مورد سایر مجردها کلام تاییدآمیز به منزله یک زبان بیگانه است. آنها هرگز چنین کلماتی را نشنیدند یا نگفتند. من در سراسر این فصل نکاتی عملی را مطرح خواهم کرد که به شما نشان دهد که چگونه صحبت به زبان عشق را یاد بگیرید. ابتدا اجازه بدهید ماهیت این زبان را شرح بدهم و با معرفی برایان به شما نشان دهم که این زبان چه تأثیر بالقوه‌ای بر روابط انسان‌ها دارد. من چند سال پیش برایان را در کنفرانسی از مجردها دیدم. او مردی جوان، قد بلند و خوش قیافه بود. از آن نوع جوانهایی که دخترها فوراً متوجهش می شوند و می خواهند با او صحبت کنند. اما من دریافتم که برایان در گذشته موفقیت چندانی در دوستی با دیگران نداشته است. در واقع به همین دلیل بود که او از من خواست تا با هم صحبت کنیم. برایان قهرمان فوتبال و بازنده روابط. برایان هم در دبیرستان و هم در دانشگاه فوتبال بازی می‌کرد و تقدیرنامه ورزشی بسیاری دریافت کرده بود. اما ظاهراً هیچ یک از اینها برای برایان اهمیت نداشت. او از من پرسید برای بازی فوتبال چه چیزی لازمه؟ و بعد به سوال خودش جواب داد. یه بدن قوی، یه مغز و یه عالمه کار سخت. اما مشکل من در زمینه روابطه. این برای من دشوارتر از هر کاریه که توی فوتبال تجربهش کردم. بعد با حالتی پریشان گفت سن من کم کم بالا میره. من در زمینه شغلی موفق بودم اما دلم میخواد ازدواج کنم. من میخوام تشکیل خانواده بدم اما هنوز حتی یه دختر رو هم نمیشناسم که ازش درخواست ازدواج کنم. چند مورد آشنایی من با چند تا دخترم به هیچ جا نرسید. به خوبی میدیدم که برایان آشفته و پریشان است. ابتدا از او پرسیدم طولانی ترین مدتی که با دختری آشنا بودی چقدر بوده؟ برایان پاسخ داد حدود 4 ماه. در واقع با یه دختر 3 ماه و با یک دختر دیگه 1 ماه آشنا بودم. پرسیدم آیا دخترها به رابطهشون با تو خاتمه میدادن یا تو رابطتو قطع میکردی؟ او گفت دخترها. فقط یه بار من بعد از آشنایی اولیه دیدم از اون دختر خوشم نمیاد و دیگه باهاش تماس نگرفتم. آیا هیچ کدوم دخترها گفتن که چرا دیگه نمیخوان تو رو ببینن؟ خب یکی از اونا گفت که فکر نمی‌کنه ما بچه مشترکی با هم داشته باشیم. بنابر اون ما اصلا با هم جور نبودیم. نمیدونم، شاید قضیه مربوط به اینه که من خوب نمیتونم صحبت کنم. بحث مسائل شخصی. نمیدونم قضیه چیه. مسئله سر این نیست که من نمیتونم حرف بزنم. در واقع من خیلی حرف میزنم اما بیشتر درباره خانواده‌ام، شغلم یا خانواده طرف و شغلش حرف میزنم. انگار نمیتونم راجع به مسائل شخصی دوتامون حرف بزنم. هر وقت بحث شخصی میشه نمیدونم چی بگم. احساس کردم که برایان در مسیر صحیح قرار گرفته. بنابراین به او گفتم وقتی در سن رشد بودی رابطت با پدرت چطور بود؟ او مدتی فکر کرد و گفت دشوار. پدر من اعتیاد به الکل داشت. اون به ندرت برای تماشای بازی‌های من در مدرسه یا دانشگاه میومد. وقتی هم میومد از طرز بازی من ایراد میگرفت. یادم میاد یه بار که به تماشای بازی فوتبال من در دانشکده اومده بود گفت تو هیچ وقت نمیتونی بازیکن بزرگی بشی. یادم میاد که چقدر از این حرفش خورد شدم. من رفتم بیرون و یه عالمه مشروب خوردم و سعی کردم به حرف پدرم فکر نکنم اما هرگز نتونستم اون کلمات رو از ذهنم بیرون کنم. احتمالاً به این دلیله که دیگه بازی فوتبال رو جدی نگرفتم. پرسیدم وقتی بچه تر بودی بازم پدرت ایراد میگرفت؟ برایان گفت بله، خصوصا وقتی مشروب می‌خورد. در این مواقع هیچ چیز به نظرش درست نمی‌اومد و مدام از من و مامان انتقاد می‌کرد. پرسیدم مادرت چی؟ رابطت با مادرت چطور بود؟ او گفت مادرم خیلی افسرده بود. اون زندگی سختی داشت. اون مدام غذا درست می‌کرد و لباس می‌شست و انواع کارا رو انجام می‌داد. اما رابطه ما خیلی صمیمی نبود. خصوصا وقتی من به سن نوجوانی رسیدم اون خیلی در مورد تکالیف مدرسه‌ام و به موقع خونه آمدنم حساس بود. یادم میاد که در دوره دبیرستان اون همیشه میگفت که بازی فوتبال نباید مانع درس خوندن من بشه. خانه ای با جو کلمات منفی. با همین گفتگوهای کوتاه کاملا برایم روشن شد که برایان در محیطی بزرگ شده که کلمات منفی و دل سرد کننده بر آنها حاکم بوده است. اکثر واژه‌هایی که او از والدینش شنیده بود واژه‌های انتقادی و مایوس کننده بودند. بنابراین به او گفتم وقتی با نامزد قبلیت آشنا شدی چه چیز اون برات جذاب بود؟ او ظاهراً از سوال من تکان خورد اما سرانجام توانست پاسخ بدهد. او گفت خب اون قیافش جذاب بود و خیلی با مزه بود. یکی از چیزایی که در مورد اون دوست داشتم وجه معنویش بود. اون اعتقادات مسیحی محکمی داشت و من اینو دوست داشتم. پدر و مادر اون زندگی زناشویی خوبی داشتن و ظاهراً هم همدیگر رو دوست داشتن. ساندرا عاشق سینما و دوچرخه سواری بود. من هیچ وقت دوچرخه سواری نکرده بودم و این کار برام خیلی مهیج بود. ما با دوچرخه به سفرهای چند روزه می‌رفتیم و تمام روز پا می‌زدیم. اون فارغ التحصیل دانشگاه بود و دختر باهوشی بود و من اینو دوست داشتم. پرسیدم: آیا هرگز یادت میاد که از نحوه لباس پوشیدنش ایراد گرفته باشی؟ برایان مکس طولانی کرد و سپس گفت: نمیدونم، اون عادی لباس میپوشید. زیاد یادم نمیاد چطور لباس میپوشید، ولی یادم خوب بود. پس یادت نمیاد که هرگز به اون گفته باشی چه لباس قشنگی پوشیدی یا چقدر این لباس بهت میاد؟ نه، فکر نمیکنم. آیا یادت میاد هرگز به ساندرا گفته باشی که چه فیلم خوبی انتخاب کردی و واقعا از دیدن این فیلم لذت بردی؟ من اکثر فیلمایی رو که با هم میرفتیم میدیدیم دوست داشتم. فقط یکی دو بار از داستان فیلم خوشم نیامد و ناراحت شدم. مطمئن نبودم که برایان سوالم را شنیده باشد، بنابراین تکرار کردم: آیا هرگز به او گفتی که از او متشکری که چنین فیلم خوبی را انتخاب کرده؟ پاسخ برایان خیلی روشنگرانه بود. او گفت: فکر کنم اون میدونست که من این فیلم را دوست دارم. فهمیدم برایان نمیداند که هرگز یاد نگرفته به زبان عشق کلام تاییدآمیز صحبت کند. مطمئن نبودم که آیا می توانم منظورم را به برایان بفهمانم یا نه، اما به هر حال به تلاشم ادامه دادم و گفتم: برایان، امیدوارم بتونم منظورم را برات توضیح بدم، چون فکر می کنم در روابط آیندت بهت کمک می کنه. تو در خونه بزرگ شدی که در اون از تعریف و تمجید خبری نبود و کلمات تاییدآمیز زیادی نشنیدی. در واقع حرفایی که شنیدی بیشتر انتقادی و محکوم کننده بوده. تو با اینکه بزرگ شدی هنوز بعضی از اون حرفا رو به یاد میاری، چون عمیقا تو رو رنجونده و آزار داده. منظورم این نیست که والدین تو آدمای بدی بودن، منظورم اینه که تو عشق اونا رو احساس نمی کردی. دیدم که چشمان برایان مرطوب شد. فهمیدم از ته دل حرفی را که میزنم میفهمد. با این حال از حرف بعدی او تعجب کردم. او در حالی که اشک از چشمانش روان بود گفت: فکر کنم هر مردی دوست داره پدرش به اون بگه که به وجودش افتخار میکنه. من هرگز این حرفو نشنیدم و هرگز احساس نکردم که پدرم به من افتخار کنه. در واقع حتی یادم نمیاد پدرم به من گفته باشه دوستت دارم یا بهت افتخار میکنم. اما حالا دیگه من بزرگ شدم و نباید بذارم این چیزا روی من اثر بذاره. من کاری در این باره نمیتونم بکنم. پس چرا گریه میکنم؟ برایان حالا لبخند میزند و اشکایش را پاک میکند و کمی هم خجالت زده است. من پاسخ دادم: تو گریه میکنی چون ما درباره یه چیزی حرف میزنیم که خیلی مهمه. همه ما میخواییم والدینمون دوستمون داشته باشن و تحسینمون کنن. یکی از راهایی که ما محبت اونا را احساس میکنیم کلمات تاییدآمیزه. این چیزیه که تو از والدینت میخوای. این چیزیه که همه ما میخواییم بشنویم. اما چیزی که تو همیشه شنیدی کلمات انتقادی بودن. این کلمات به جای کمک به تو آزارت دادن و رنجوندنت. من فکر میکنم برای اصلاح گذشته میتونیم یه کاری بکنیم، اما اول میخوام روی رابطت با جنس مخالف تمرکز کنی. چیزی که من میخوام بگم ممکنه بیشتر از چند لحظه قبل گریت رو در بیاره. من فکر میکنم یکی از دلایلی که تو در روابطت مشکل داری همینه، چون تو هرگز زبان عشق تعریف و تمجید رو نشنیدی. نمیدونی چطور با استفاده از این کلمات با دیگران حرف بزنی. تو گفتی که یادت نمیاد هیچ وقت از ساندرا تعریف کرده باشی و به اون گفته باشی که چه فیلم خوبی انتخاب کرده. در واقع تو گفتی که هر وقت صحبت به مسائل شخصی کشیده میشه تو نمیدونی چه حرفی بزنی. به این ترتیب من نتیجه میگیرم که تو در مورد چیزایی مثل فوتبال، شغل، خانواده، سیاست، هوا و ورزش خیلی خوب حرف میزنی و مهارت خارق‌العاده‌ای داری، اما هرگز یاد نگرفتی که از دیگران تعریف و تمجید کنی. دخترها دوست دارن به طور شفاهی تایید بشن، همونطور که مردا دوست دارن شفاهن تایید بشن. دخترها معمولاً از کسایی که ازشون تعریف نمی‌کنن دوری می‌کنن. عدم تایید کلامی به عنوان عدم عشق تعبیر میشه. کشف برایان. برایان دیگر گریه نمی کرد، بلکه در حالی که سرش را تکان می داد گفت: چطور نتونستم اینو بفهمم؟ شما حق دارین، من آدم ها رو تایید نمی کنم. در واقع من اغلب اوقات از اونا انتقاد می کنم. یادم میاد یه بار از اینکه ساندرا دیر سر قرار اومده بود عصبانی شدم و به اون گفتم که آدم مسئولی نیست. در واقع بارها از او انتقاد کردم و اشکالاتش رو یادآوری کردم. حالا یادم میاد که من درست همونطوری از اون انتقاد میکردم که پدرم از من انتقاد میکرد. چرا من هیچ وقت متوجه نشدم؟ بار دیگر برایان گریه کرد. من میدانستم که این میتواند نقطه ی عطفی در زندگی برایان باشد. بنابراین آرام نشستم تا او گریه کند. دستم را روی شانه اش گذاشتم. سرانجام او پرسید: آیا امیدی هست؟ آیا من میتونم چیزی رو که هرگز دریافت نکردم به دیگران بدم؟ مطمئنم که برایان هرگز فکر نمیکرد گفتگوی ما تا این حد پیش برود. اما حالا ما به اینجا رسیده بودیم و دیگر راه برگشتی نبود. پس گفتم: برایان هنوز امیدی هست؟ همینه که آدم ها رو اینقدر شگفت انگیز میکنه. ما میتونیم آیندمون رو تغییر بدیم. نیازی نیست که ما اسیر گذشته باشیم. ما حتی اگر در گذشته عشق دریافت نکرده باشیم میتونیم یاد بگیریم که عشق بورزیم. در واقع یادگیری دوست داشتن دیگران سریع ترین راه برای دریافت عشق. زمان عمل. برایم واضح بود که برایان یک مؤمن مسیحی است. بنابراین این کلمات عیسی مسیح را به او یادآوری کردم: بدهید تا به شما داده شود. همچنین این کلام انجیل را بیان کردم که ما او را دوست داریم زیرا در آغاز او ما را دوست داشت. به برایان گفتم همین اصل در روابط انسانی هم صادقه. اگر ما بخواهیم دوستمان داشته باشند پس ابتدا باید محبتمان را به دیگران ابراز کنیم. برایان پرسید: شما میتونین کمکم کنین؟ گفتم: من میتونم، من این کارو میکنم، اما نه حالا. من 5 دقیقه دیگه یه قرار ملاقات دارم، اما میتونیم امشب ساعت 9 توی لابی هتل همدیگر رو ببینیم. با خودت یه دفترچه بیا، من بهت کمک میکنم که صحبت به زبان عشق، تایید و تمجید رو یاد بگیری. او گفت: حتما میام. برایان را در آغوش کشیدم و خداحافظی کردم. من میدانستم که این یکی از مهمترین روزهای زندگی او خواهد بود. یادداشت نکات. وقتی ساعت 9 شب وارد لابی هتل شدم، برایان با دفترچه یادداشتش آنجا بود. او گفت: واقعا متشکرم که الان وقتتون رو به من اختصاص دادین. میدونم که باید خسته باشین. گفتم: خسته بله، اما هنوز بیدارم. برایان گفت: من تمام بعد از ظهر به گفتگوهایمان فکر کردم. همه اون حرفا به نظرم با معنی میاد. من نمیدونم که چطور در تمام این سالها متوجهش نشدم. گفتم: خب چیزی که مهمه اینه که کاری در این باره بکنیم. آماده ای؟ او در حالی که دفترچه یادداشتش را باز میکرد گفت: آمادم. اول از صحبت درباره مادر و پدر برایان شروع کردیم. پدر او در سالهای اخیر از نوشیدن مشروب دست کشیده بود، اما هر از گاه حسابی مست میکرد. بعد از اینکه برایان سر کار جدیدش رفت، هر 3 ماه یک بار والدینش را میدید. من پرسیدم: هر چند وقت با آنها با تلفن صحبت میکنی یا ایمیل میفرستی؟ خب من ایمیل نمیفرستم چون هیچ کدوم اونا کامپیوتر ندارن، اما هفته یه بار به اونا زنگ میزنم تا مطمئن بشم که همه چی رو به راهه. گفتم: خب اصل اول اینه که از همون جایی که هستی شروع کنی. برایان در دفترچه‌اش نوشت: از همون جایی که هستی شروع کن. به خوبی میدیدم که او آماده یاد گرفتن است. بذار برات بگم که به نظر من تو کجا هستی. این خلاصه یه چیزیه که امروز حرفشو زدیم. تو الان بزرگ شدی و مرد جوانی هستی که یادش نمیاد پدرش هرگز ازش تعریف کرده باشه یا تاییدش کرده باشه و به اون گفته باشه پسرم من دوستت دارم یا گفته باشه من به تو افتخار میکنم. تو فرد بزرگسالی هستی که یادش نمیاد مادرش حرف مثبتی دربارش زده باشه، درسته؟ برایان سرش را به نشانه یه تایید تکان داد. تو سالیان متمادی سعی کردی رنجش رو از قلبت بیرون کنی و به خودت بگی که مهم نیست، اما از صحبت امروز صحبمون معلومه که هنوز مهمه. اصل دوم، فعال باش نه منفعل. برایان دوباره این را نوشت: تا زمانی که نگرش تو منفعل بود تو در سکوت رنج می بردی. من از امروز ازت می خوام که دست به عمل بزنی. انتخاب عشق یعنی انتخاب این که ابتکار عمل رو در دست بگیری. عشق یعنی این انتخاب که به نفع دیگری کاری کنیم یا چیزی بگوییم. چیزی که اون آدمو بهتر کنه. چیزی که زندگی اونو غنی تر کنه یا زندگی رو براش با معنا تر کنه. تایید والدین. یک راه ابراز عشق اینه که کلمات تاییدآمیز بگوییم. این ما رو به اصل سوم میرسونه. یک استراتژی برای دوست داشتن یا ابراز محبت. این استراتژیه که من پیشنهاد میدم. دفعه بعد که به خونه پدر و مادرت زنگ زدی، وقتی صحبتت تموم شد به عنوان جمله آخر بگو: دوستت دارم مامان یا دوستت دارم بابا. خب پاسخ اونا مهم نیست. نکته مهم اینه که تو ابتکار عمل رو در دست میگیری و کلمات تاییدآمیزت رو به اونا میگی و استراتژی تو برای انجام این کار استفاده از تلفنه. پس از اینکه برای بار اول این کارو کردی تکرارش کن، برای بار دوم و سوم راحت‌تر میشه. من تشویقت میکنم تا 3 ماه آینده هر باری که با پدر و مادر تلفنی حرف میزنی در پایان بگی که دوستشون داری. در خاتمه این 3 ماه ازت میخوام که جمله دیگری رو هم اضافه کنی. من میخوام بعد از گفتن دوستت دارم بابا بگی به خاطر کارهایی که طی این سالها برام کردی متشکرم، و همین حرفو به مادرت هم بزنی و در 3 ماه دوم از این جملات استفاده کنی. آیا فکر میکنی بتونی این کارو بکنی؟ برایان گفت فکر کنم بتونم، حدس میزنم اولین بارش یکم سخت باشه. حالا بذار مطمئن بشم که حرف همدیگر رو میفهمیم. آیا هر دوی این گفته ها صحت دارن؟ مامان دوستت دارم. بابا دوستت دارم. به خاطر داشته باش عشق یک نگرش است، نگرشی که خیر و صلاح شخص دیگر را آرزو میکند. آیا آرزو میکنی که بهترین اتفاقای زندگی برای پدر و مادرت بیفته؟ برایان گفت بله. پس جمله ی دوستت دارم صادقانه و درست است. بله. حالا آیا این گفته صحیحه؟ من به خاطر همین کارهایی که طی این سالها برایم کرده اید متشکرم. من فرض میکنم که مادرت کارهای خوبی برات انجام داده. برایان گفت بله. و پدرت هم کارهایی کرده. مثلا این قبض ها و مخارج رو پرداخت کرده. برایان تصدیق کرد و گفت بله. پس این گفته ها درستن. دوستت دارم و به خاطر کارهایی که کردی متشکرم. برایان گفت بله درسته. حالا ازت میخوام که این حقایق رو به والدینت بگی و به زبون بیاری. کلمات تاییدآمیز صرفا کلمه های صمیمی هستن که ارزش فرد مقابل رو تایید میکنه. اگه اینو امتحان بکنی بهت اطمینان میدم که کمتر از 6 ماه دیگه هم پدر و مادرت متقابلن تو رو تایید میکنن. البته تو این کارو برای کسب تایید اونا نمیکنی. تو این کارو میکنی چون دوست داشتن اونا رو انتخاب کردی. اما واقعیت اینه که عشق باعث عشق متقابل میشه و تو میخوای به جای اینکه منتظر ابتکار عمل اونا بمونی خودت دست به ابتکار عمل بزنی. نقطه یه آغاز. برایان گفت خیلی خوب، من میتونم این کارو بکنم، اما این کار چطور میتونه رابطه ای منو با دخترها بهتر کنه؟ من گفتم این گام اوله. اگه تو بتونی یاد بگیری که والدینتو تایید کنی و از اونا تعریف کنی، اون وقت میتونی از دخترها هم تعریف کنی. اما این گام بعدی نیست. تو همین حالا در نظر نداری با دختری نامزد کنی، درسته؟ برایان گفت بله درسته. پس من ازت میخوام این اصل رو در رابطه یه شغلت هم به کار ببری. تو سر کار با افراد مختلفی مجبوری حرف بزنی و ارتباط داشته باشی، درسته؟ پس ازت میخوام این هدف رو برای خودت تعیین کنی که ظرف 3 ماه آینده حداقل هفته 1 بار از 1 نفر تعریف کنی. تهیه فهرست. من فهرستی از انواع چیزهایی که برایان میتوانست بگوید به او ارائه دادم. مثلا متشکرم که اون تلفن رو زدی، من وقت نداشتم این کارو بکنم و تو خیلی خوب این کارو کردی. تو همیشه برخوردت مثبته و من واقعا این اخلاقتو دوست دارم. کارت عالی بود. رئیس به من گفت چی کار کردی؟ متشکرم که از من تعریف کردی. تو همه کارا رو درست انجام میدی، من واقعا این خصوصیت تو رو تحسین میکنم. از برایان پرسیدم آیا هیچ وقت نگهبان محل کارتو دیدی؟ نه زیاد، اما هر از گاهی تا دیر وقت کار میکنم اونو میبینم. خب آیا میتونی به اون بگی از اینکه هر شب زباله ها رو جمع میکنی متشکرم؟ ما بدون تو واقعا چی کار میکردی؟ او این را در دفترچه یادداشتش نوشت و فهرست فوق‌العاده‌ای را هم به آن اضافه کرد. بعد برایان چند عبارت تاییدی دیگر هم پیدا کرد. خصوصا یکی از آنها مرا به خنده انداخت. او گفت من میتوانم از پسری که هر روز قهوه درست میکنه تشکر کنم. پرسیدم به اون چی میگی؟ میگم دن، برای قهوه‌ای که هر روز صبح درست میکنی متشکرم. هرچند من اونا رو نمیخورم اما عاشق بوشون هستم. آفرین، من تشویقت میکنم که در هفته‌های آینده چند جمله دیگه هم به فهرستت اضافه کنی و هر هفته از یکی از همکارات قدردانی کنی. برایان لبخند زنان گفت خیلی خوب، اما رابطه با دختراش چی میشه؟ پاسخ دادم اونم درست میشه، اما دکتر چاپمن سن من مدام بیشتر میشه، من میخوام ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم. برایان لبخند میزد و من صداقت رو در کلامش تشخیص میدادم. گفتم خیلی خوب، من میخوام در صفحه دیگری از دفترچه یادداشت انواع تعریف و تمجیدهایی که از یه دختر میتونی بکنی و یادداشت کنی و گفته هایی رو بنویسی که ارزش اون رو تایید کنه. بیا به صحبت امروز صبحمون برگردیم. جملاتی رو که بهشون اشاره کردیم و به یاد بیار. مثلا چقدر این لباس بهت میاد و چه فیلم خوبی انتخاب کردی. واقعا از این فیلم لذت بردم. برایان دوباره شروع به نوشتن کرد. حالا بگو ببینم چه چیزای دیگه میتونستی به ساندرا بگی؟ برایان بعد از مکس طولانی گفت میتونستم بگم چشاش خیلی قشنگه. پرسیدم قشنگ بودن؟ آره قشنگ بودن. این یکی از چیزایی بود که منو به طرف اون جلب میکرد. چشای اون برق میزدن. پس در فهرستت این جمله رو اضافه کن. چشات خیلی قشنگن. چشات برق میزنن. اوه این دیگه خیلی شخصیه. نمیدونم میتونم این کارو بکنم یا نه. خب من نمیگم همون دفعه اولی همدیگه رو میبینین اینو بگی. تو میتونی طی آشناییتون به تدریج از این جملات استفاده کنی. او گفت میدونم مشکل منم همینه. حالا کم کم داری یاد میگیری که مشکلتو حل کنی. به فرض اگه 6 ماه دیگه با یه دختر نامزد کردی، در این مدت تجربه کسب میکنی و تایید والدینتو یاد میگیری. به اضافه اینکه چند ماه هم سر کارت از همکارا تعریف و تمجید کردی. بعد ما فهرستمون رو ادامه دادیم. برخی از جملاتی که نوشتیم اینطور هستن. از رابطت با مادرت خوشم میاد. تو با اون با احترام رفتار میکنی اما اجازه نمیدی در زندگی دخالت کنه. متشکرم که امشب منو برای گردش بیرون بردی. من واقعا از اوقاتی که با هم هستیم لذت میبرم. جرأت و شهامت تو واقعا عالیه. دفعه بعدی که بخوام با تو برم دوچرخه سواری اول کمی تمرین میکنم. کیک سیبت عالی بود. دست درد نکنه. من مطمئن نبودم که برایان با دفترچه یادداشتش چه کار میکند اما میدانستم که او در صدد است روابطش را با دیگران بهتر کند. یک سال بعد که او را در کنفرانس دیگری از مجردها دیدم خوشحال شدم. او با هیجان بسیار مرا به نامزدش لیندا معرفی کرد. او گفت ما 5 ماه با هم آشنا شدیم. لیندا فوق‌العاده است. لیندا لبخند زد. من هم لبخند زدم. واضح بود که برایان صحبت به زبان عشق کلام تاییدآمیز را آموخته است. برایان و والدینش، برایان و مادرش. بعدم برایان در یک گفتگوی خصوصی از ارتباط خودش با پدر و مادرش حرف زد. اولین باری که او جمله دوستت دارم را به مادرش پای تلفن گفته بود، مادرش گفته بود منم دوستت دارم. برایان به من گفت نمیتونستم باور کنم. من فکر میکردم حداقل 2 ماه طول بکشه تا اون این جمله مثبت رو بگه. بعد از اون هر بار که من میگفتم دوستت دارم اونم میگفت منم دوستت دارم. اوضاع به قدری عالی بود که من برنامه‌مو جلو انداختم و بعد از 2 ماه به اون گفتم مامان دوستت دارم و من واقعا به خاطر تمام کاری که تو این سالا برام کردی متشکرم. مادرم جواب داد برایان من دلم میخواست کاری که خیلی بیشتری برات میکردم. وقتی بچه بودی من خیلی افسرده بودم و میترسیدم توجهی رو که لازم داشتی بهت نکرده باشم. من نمیدونستم چی بگم. بنابراین گفتم خب من از زحماتت متشکرم مامان و دوستت دارم. مامانم هم گفت منم دوستت دارم. بعد با خودم فکر کردم مادرم چه کارهایی برای من انجام داده و از چه چیزایی باید تشکر کنم. بنابراین یه فهرست تهیه کردم و در پایان هر مکالمه تلفنی به مادرم میگفتم که یادم میاد فلان کار رو برام کرده و چقدر زحمت کشیده. پیش از پایان 6 ماه من و مادرم گفتگوهای عالی زیادی با هم داشتیم. اون از من میخواست که ببخشمش که مادر بهتری نبوده و منم به اون اطمینان دادم که کارهای زیادی برای من کرده که واقعا قدرشون رو میدونم. برایان و پدرش. ماجرای رابطه او با پدرش تا حدی متفاوت بود. اولین باری که برایان به پدرش گفته بود دوستت دارم، پاسخ داده بود چی؟ برایان هم گفته بود پدر دوستت دارم. پدر گفته بود خب. بار دوم که برایان به پدرش حرف زده بود حدوداً 3 هفته بعد بود. او در پایان گفتگوی تلفنیشان دوباره گفته بود دوستت دارم و پدرش پاسخ داده بود آها خب. برایان با مادرش بیشتر صحبت میکرد تا با پدرش زیرا مادرش گوشی را برمیداشت. بنابراین حدود 3 ماه بعد بود که پدر برایان سرانجام به او گفته بود منم دوستت دارم. برایان به من گفت وقتی گوشی رو گذاشتم موجی از احساسات وجودم را فرا گرفت. من ته دلم میدونستم که پدرم دوستم داره اما هرگز این کلماتو از زبونش نشنیده بودم. باور کردنی نبود. پس از آن هر بار که میگفتم پدر دوستت دارم پدر میگفت منم دوستت دارم. وقتی اضافه کردم که به خاطر همه کارهایی که در این سالها برام کردی ازت متشکرم پدرم گفت باشه اما کافی نبود. اما پدر میخوام بدونی که من از همه کارهایی که کردی قدردانی میکنم و دوستت دارم. پدر پاسخ داده بود منم دوستت دارم. برایان برگم توضیح داد که چطور کم کم به پدرش گفته بود که قدر کارهایی که او در زندگیش برای برایان انجام داده میداند. به زودی پدرم به من گفت که چقدر متاسفه که در اکثر بازی‌های فوتبال من شرکت نکرد و به زندگی من بیشتر توجه نکرده. اون گفت که در کلیسا داره در مورد بخشش چیزی یاد میگیره و ازم خواست که اونو ببخشم. من فوراً پاسخ دادم حتما پدر، میدونی که میبخشمت. در یکی از تعطیلات آخر هفته وقتی برایان در خانه والدینش بود به پدرش گفت پدر من افتخار میکنم که تو به کلیسا میری و به امور مذهبی میپردازی، من واقعا به تو افتخار میکنم. پسرم منم به تو افتخار میکنم، هرگز نمیتونم تصور کنم که پسری بهتر از تو داشته باشم. برایان بلند شد و پدرش را در آغوش گرفت. پدرش هم محکم او را بغل کرد. نمیدونم آیا در چشمان پدرم اشک جمع شده بود یا نه، اما مطمئنم چشمان من اشک بار بود. از اون لحظه به بعد رابطه ما به کلی تغییر کرد. بعد برایان به من گفت از شما متشکرم که پارسال وقت خودتون رو به من دادین. من اصلا نمیدونستم چجوری وضع زندگیمو عوض کنم. رابطه من با لیندا به کندی جلو میره، اما به شما اطمینان میدم که کلمات تاییدآمیزو به اون میگم. میخواین دفترچه یادداشتمو ببینین؟ جواب دادم البته. او دفترچه‌اش را گشود و چهار صفحه کلمات تاییدآمیزی که برای لیندا نوشته بود نشانم داد. واضح بود که برایان یاد گرفته با کلمات تاییدآمیز صحبت کند. صحبت به لهجه‌های کلام تاییدآمیز. تشویق. کلام تاییدآمیز یکی از 5 زبان اصلی عشق است، اما در این زبان لهجه‌های متعددی هم وجود دارد. در دوره مشاوره من با برایان ما عمدتاً روی جملات تاییدی و ابراز قدردانی صادقانه از خدماتی که صورت گرفته تمرکز کردیم. اما کلمات تشویق‌آمیز هم وجود دارند. واژه تشویق در زبان انگلیسی یعنی شهامت بخشیدن. همه ما در بعضی زمینه‌ها احساس ناامنی می‌کنیم. ما شهامت نداریم و عدم شهامت اغلب اوقات مانع از آن می‌شود که کارهای مثبتی را که می‌خواهیم انجام بدهیم. استعداد نهفته در وجود همکار یا همکلاس شما شاید منتظر کلام تشویق‌آمیز شما باشد تا بیدار شود. شاید یکی از دوستانتان ابراز علاقه کرده که بازیگر سینما بشود. اگر فکر می‌کنید او استعدادش را دارد و تقریباً همه ما استعداد داریم، چرا تشویقش نمی‌کنید تا رویای خودش را تحقق بخشد؟ به او بگویید که می‌توانید او را در حال انجام کار مورد علاقه‌اش مشاهده کنید. اگر او بی‌تجربه است، تشویقش کنید که در یک کلاس آموزشی در آموزشگاه محلشان ثبت نام کند. اگر کمی تجربه دارد، او را تشویق کنید که در یک تئاتر کوچک محله شرکت کند. بسیاری از فعالیت‌های درخشان تنها منتظر تشویق یک دوست هستند. دوستی به شما می‌گوید: "باید وزن کم کنم." پاسخ شما چیست؟ آیا دل سردش می کنید و می گویید همه ما باید وزن کم کنیم؟ یا تشویقش می کنید و می گویید این سخت ترین کار دنیاست؟ یا حتی هم اگر وزن کم کنی بعد از مدتی دوباره چاق می شی؟ یا با کلام خود تشویقش می کنید و مثلا می گویید اگر واقعا تصمیم بگیری می دونم که موفق می شی، چون تو از اون آدمایی هستی که به هدفشون می رسن. تحسین. بعد لحجه ستایش و تحسین را داریم، یعنی تایید و تحسین موفقیت فرد دیگر. همه ی ما کم و بیش دستاوردهایی کسب می کنیم. ما برای انجام کارها اهدافی برای خودمان تعیین می کنیم. صحنه سینما جایزه اسکار خود را دارد. صحنه موسیقی جوایز و جشنواره های خود را دارد. رویدادهای ورزشی مدال ها و کاپ های قهرمانی خود را دارد. و دنیای تجارت هم تقدیرنامه و لوح‌های قدردانی خود را دارد. در روابط شخصی، ستایش و تحسین کلامی همان نقش را ایفا می‌کند. گهگاه ما احتیاج داریم کسی به پشتمان بزند و بگوید آفرین، عجب کار خارق‌العاده‌ای کردی. واقعاً این کار تو رو دوست دارم. کارت عالیه. تصورش را بکنید که اگر هر یک از ما به جای توجه به خطاها و نواقص یکدیگر شروع به تحسین و ستایش یکدیگر می‌کردیم، چه اتفاقی در دنیا می‌افتاد؟ دنیای مجردها پر از افرادی است که شایان تحسینند. مادران مجردی که برای حمایت از خانواده‌شان و تعلیم فرزندانشان کار می‌کنند، سزاوار بهترین درودها هستند. شخصی که با درد و رنج طلاق مبارزه می کند و موفق می شود روحیه مثبتش را حفظ کند، سزاوار عالی ترین ستایش هاست. فرد مجردی که با بیماری مهلکی دست و پنجه نرم می کند و خود را نمی بازد و انرژی خود را در راه مثبتی به کار می گیرد، شایان تقدیر همه است. انسان مجردی که هرگز ازدواج نکرده و تمام هم و غم خود را روی کمک به کودکان محروم گذاشته تا بتواند به اهداف آموزشیشان دست پیدا کند، سزاوار تحسین و ستایش است. تمام دوروبر ما پر از افرادی است که هر روز انرژیشان را صرف کمک به دیگران می کنند. این افراد باید کلام تحسین آمیز ما را بشنوند. کلام مهر آمیز. لحجه دیگر کلام تایید آمیز کلمات مهر آمیز هستند. این نه فقط به نوع گفته ما بلکه به لحن بیان ما هم ربط دارد. هر جمله ای می تواند دو معنای مختلف داشته باشد که بستگی به طرز بیان شما دارد. جمله من دوستت دارم اگر با نرمی و ملاتفت ادا بشود می تواند تجلی راستین عشق باشد. اما این جمله چطور؟ من دوستت دارم؟ علامت سوال کل معنی سه کلمه را تغییر می دهد. گاهی کلمات ما یک چیز می گویند و لحن صدای ما چیز دیگری. در این مواقع ما پیامی دوگانه می فرستیم. مردم معمولاً پیام ما را بر مبنای لحن صدای ما تعبیر می کنند، نه کلماتی که به کار می بریم. وقتی هم‌اتاقی‌تان با لحن تمسخرآمیز می گوید خیلی خوش به حالم می شه که امشب ظرفا رو بشورم، به عنوان ابراز محبت تلقی نمی شود. از سوی دیگر ما می توانیم رنج و درد و حتی خشم ما را به طرزی مهربانانه در میان بگذاریم. و این تجلی عشق خواهد بود. وقتی امروز عصر به من پیشنهاد کمک نکردی احساس یأس کردم. اگر این جمله با محبت و صداقت بیان شود می تواند تجلی عشق باشد. فردی که این حرف را می زند می خواهد از سوی فرد دیگر شناخته شود. و گاهی عملی در جهت تحکیم رابطهش برمی دارد. همین کلمات اگر با صدای بلند و لحن خشن ادا بشود، تجلی عشق نخواهد بود، بلکه داوری و محکوم کردن را می رساند. طرز صحبت ما فوق‌العاده مهم است. خردمند عهد باستان گفته پاسخ ملایم خشم را دور می کند. وقتی همکارتان عصبانی است و کلمات آتشین بر زبان می راند، چنانچه بخواهید راه عشق را انتخاب کنید، متقابلاً با حرارت بیشتر جوابش را نمی دهید، بلکه با صدای نرم و ملایم سخن می گویید. شما به او اجازه می دهید از رنجشش و خشم و تصورش از واقعه حرف بزند. شما سعی می کنید خودتان را جای او بگذارید و اوضاع را از چشم او ببینید و بعد با لحنی نرم و ملایم به او بگویید که می فهمید چرا او چنین احساسی دارد. اگر خطایی در مورد او کرده اید به اشتباهاتتان اعتراف خواهید کرد و تقاضای بخشش خواهید کرد. اگر تصور شما از اوضاع با او متفاوت است می توانید با مهربانی دیدگاهتان را به او توضیح دهید. شما به دنبال تفاهم و سازش خواهید بود و سعی نمی کنید ثابت کنید که تصور شما تنها راه منطقی تعبیر اتفاقی است که افتاده. این یعنی عشق بالغ. عشق با مهربانی سخن می گوید. درباره بخشش، پردازش خشم و رنج به طور مثبت امری اساسی است، خصوصا اگر بخواهیم با کلام تاییدآمیز صحبت کنیم. به طور عینی کلمات ما سرریز از چیزی هستند که در قلب ما می گذرد. اگر ما به طرز موفقیت آمیزی با خشم و رنج کنار نیامده باشیم، احتمالاً به جنگیدن می رسیم و کلمات ما به جای آن که مهرآمیز باشد، مخرب خواهد بود. هیچ یک از ما کامل نیستیم. ما همیشه بهترین کار را انجام نمی دهیم یا کار درست را نمی کنیم. ما گاهی کارهای زیانباری در مورد اطرافیانمان می کنیم یا حرفهای زیانباری می زنیم. ما نمی توانیم گذشته را پاک کنیم. ما فقط می توانیم به خطای خود اعتراف کنیم و بپذیریم که درست نبوده است. ما می توانیم تقاضای بخشش کنیم و در آینده به طرز متفاوتی عمل کنیم. وقتی من به اشتباهم اقرار و درخواست بخشش کنم، می توانم به جبران آن فکر کنم. این یک پرسش عاشقانه است. آیا می توانم کاری کنم تا درد و رنجی که برایت به بار آوردم جبران کند؟ وقتی در مورد من خطایی صورت گرفت و شخص مقابل اعتراف کرد و درخواست بخشش کرد، من می توانم او را ببخشم یا تقاضای برقراری عدالت کنم. اگر من اجرای عدالت را بخواهم یا به دنبال این باشم که فرد مقابل کارش را جبران کند، خودم را در مقابل قاضی قرار دادم و فرد مقابل در جایگاه متهم. اما اگر من بخشش را انتخاب کنم آنگاه سازش و آشتی ممکن می شود. بسیاری از مجردها هر روز تازه را با دیروز مخلوط می کنند. آنها مدام شکست های گذشته را به امروز می کشانند و با این کار امکان ایجاد یک روز شگفت‌انگیز را تباه می کنند. وقتی اجازه دهیم احساس تلخ انزجار و انتقام در قلب انسان زنده بماند، صحبت به کلام تأیید‌آمیز غیر ممکن است. بهترین کاری که ما با شکست های گذشته می توانیم بکنیم این است که آنها را به تاریخ بسپاریم. بله، آن اتفاق افتاد. مسلماً باعث رنجش شد. هنوز هم باعث رنجش می شود. اما آیا آن شخص به خطای خود اعتراف کرده و من تصمیم گرفتم ببخشمش؟ یا او همچنان روی رفتار غلط خود پافشاری می کند و من تصمیم می گیرم او را به خدا واگذار کنم و می دانم که خدا هم خدای عدالت است و خدای مرحمت؟ پس من اجازه نمی دهم رفتار کس دیگری زندگی امروز من را تباه کند. رها کردن شخص بخشش نیست. بخشش پاسخی است به اعتراف فرد مقابل. بخشش رها کردن رنجش و خشم خودم است تا از درون توسط آن خورده نشوم. بخشش یعنی این انتخاب که دیگران را به رغم خطایی که در مورد من کرده اند دوست بدارم. بخشش باعث احیای روابط نمی شود، بلکه مرا قادر می سازد تا در صلح و آرامش زندگی کنم و نسبت به دیگران مهر بورزم. چنانچه کسی بخواهد عاشق باشد، باید دقت در کلماتی که هنگام صحبت با همکاران و همسایگان و دوستان نزدیک و والدین و همسران سابق و هم اتاقی و فروشنده های محل کار می برد داشته باشد. هرچه من می گویم و نحوهی که آن را بیان می کنم بر جو روابط اثر می گذارد. کلام تأیید‌آمیز روابط را تعمیق می کند. کلمات تند و محکوم کننده روابط را نابود می کند. به خاطر داشته باشید عشق یک انتخاب است. مهر ورزیدن به دیگران را انتخاب کنید. پرسش هایی برای تعمق بیشتر. تا چه حد از والدینتان کلمات تأیید‌آمیز می شنوید؟ آیا ادای کلمات تأیید‌آمیز نسبت به والدینتان برای شما راحت است یا سخت؟ اگر برایتان دشوار است، اکنون زمان آن فرا رسیده تا ابتکار عمل را در دست بگیرید و کلمات تأیید‌آمیز به والدینتان بگویید. در سایر روابطتان تا چه حد از کلمات تأیید‌آمیز استفاده می کنید؟ آیا رابطه ای هست که بخواهید بهبودش ببخشید؟ آیا فکر می کنید صحبت به زبان کلام تأیید‌آمیز می تواند برای آن شخص مفهومی داشته باشد؟
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
جز خونه من، جایی که هستی تو با من، خونه خونم دستای تو، جای امن موندن من. خونه جز خونه من، جایی که هستی تو با من، خونه خونم دستای تو، جای امن موندن من. خونه اونجاست که صدات پر عطر نفسات، جایی که رو در و دیو همه جانکشم چشاده. خونه اون روز که صدات پر عطر نفسات، جایی که رو در و دیوار همه جانکشم چشاده.